انتخاب کنم چه توسعیه؟ ظاهرش وسعت در عمل خارجیه. حالا ببینید، من این چهار روایتی که دلالت داشت و قبولش داشتیم اینها رو میخوانم، همون جمله مورد نیازش رو میخونم که معطل نشیم. یکی شروعات پنج از که دو روایت رسیده به ما، یکی یعمرنا یکی ینهانا. چه کنیم؟ فرمود فهو فی سعت حتی یلقا یعمرنا ینهانا. تو در وسعتی تا بری خدمت امام برسی جواب بشنه. در وسعتی یعنی چی؟ یعنی میخوای به جا بیار؟ میخوای به جا نیا. شما لحن خود روایت ببینید، بهترین حل مشکل تو لحن روایاته. چرا میره دوری اون قواعد کلیه بحث میکنه؟ میگه واحدون یعمرنا واحدون ینهانا، نمیدیم چیکار کنیم. گفت راحتی، فعلا وسیعه بر تو، میخوای عمل کن میخوای ترک. هذا هو التخییف المسئله الفقهیه. نه اینکه یکی از این دو روایت انتخاب کن صفر روش ایست بین، یعمرنا رو انتخاب کن تا آخر، ینهانا رو انتخاب کن تا اینه که نمیگه. میگه فی ساعت آسانه راحت. حدیث شش، حدیث کلینی، به ایه ما اخذتم این باب تسلیم و سعت، هر کدام عمل کنی توسعه برای تو داره، وسعت. این تعبیر به وسعت مناسب مسئله فقیه است. حدیث 40 و حدیث 41، حسن ابن جحم عن رضا علیه السلام میگه احادیث مختلفه ای میاد از سوی شما، چکار کنیم؟ حضرت اول مرجعات فرمود، بعد عرض میکند که هر دو ثقه هستند و فلانند، و فرمود فاذا لم تعلم فموسع علیک به ایه ما اخذت. این موسع بودن، توسعه داشتن، این مناسب تخییر در مسئله فقهیه. حدیث 41، اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقه فموسع علیک حتی تر الحجه. این معنی موسع علیک حتی تر الحجه یعنی هر طرف از این دو حدیث رو عمل بکنی وسیع است، دستور الهی وسیع آزادی و برای تو تفاوتی نمی کنی. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد علاوه بر این که ادله عامه و کلیه دلالت دارد بر این که تخییر در مسئله فقهیه است، علاوه بر این لحن خود روایات هم لحن توسعه است و ظاهر لحن توسعه هم توسعه در عمل. نتیجه بگیرم و امر چهارم رو مطرح بکنم که روش مطالعه کنیم. نتیجه این شد اگر به خبر این متعارضین رسیدیم، حق این است که حکم به فتوای به تخییر بدیم. بعد این مسئله هم راستی، این هم دقت کنید که اگر شک کردیم، این سوال من از شما کنم، شک کردیم که آیا تخییر مال مجتهده یا مقلده، اصل کداش؟ شک کردیم که آیا تخییر للمجتهد یا للمقلد؟ ادله هم هیچ کدام دو طرف رو نتوانست برای ما ثابت کنیم، با چیکار کنیم؟ تخییر مال مجتهده. چرا؟ چون قدر متیقن این است یکیش بگیره فتوا بده. چون اگر تخییر باشه یکیش درست، اگر هم تعیین باشه یکیش درست. این مثل دوران هم بین تعیین تخییر دیگه، دار الامر بین تعیین و تخییر. این در دوران الامر بین تعیین و تخییر را چکار کرد؟ میگن تعیینه دیگه. چون اگر به تعیین عمل کنی قطعا درست، تعیین بوده مجتهد انتخاب کرده، تخییر هم بوده یه لنگر عمل کردی دیگه، یه لنگش عمل شده. پس دار الامر بین تعیین و تخییر، وند دوران الان بین تعیین و تخییر، ما تعیین رو بگیریم. پس اگر در شک موندید، تخییر مخصوص مجتهد می شود. و اما امر چهارم انشاءالله بحث خواهیم کرد.
اللهم صلی علی سیدینا محمد النبی الامی وعلى الوجل فراجه.
صدای ماندگار،
جلوه از جامعه دینی.
رادیو معارف در این چهیم به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغا، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز.
من یه مدتی در دانشگاه کار میکردم تو خوابگاه. بچه های خدمات در واقع ظروفی که از دانشجو اضافه آمده بود رو در کیسه زباله قرار داده بودن. من از داخل کیسه زباله مقداری از اساسیه دانشجویان رو که در واقع جا گذاشته بودن من برداشتم. بعدا متوجه شدم که اینا رو باز برگردونده بودن به دانشجو. من دیگه فرصت نشد به دانشجو برگردونم. الان دیگه دانشجو نیستن، یعنی اون ترما رفتن، الان که کرونا اومده اصلا دانشجو نداریم. بعد خواستم که من اینا چجوری جبران کنم، الان این هزینه هاشو چیکار کنم، این ظروفایی که من برداشتم و میخوام چیکار کنم. مرجع تقریر مجلس عدل خامنه ای.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادند:
اگر امکان دسترسی به صاحبان این اموال هست، صبر کنید تا این اوضاع کرونایی تموم بشه و اونها بیان و بهشون تحویل بدید. ولی اگر از پیدا کردن اونها کاملا مایوس شدید، این ظروف را یا قیمتشون را از طرف صاحبانشون به فقیر صدقه بدید و بنابر احتیاط مستحب از حاکم شهر برای صدقه دادن اجازه هم بگیرید.
الله. اگه نماز شب قضا بشه صبح میتونیم اون رو به جا بیاریم؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه ای هستن. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتن:
قضای نماز شب رو بعد از این که اذان صبح شد به بعد هر وقت خواستیم میتونیم به جا بیاریم، مشکلی نداره.
آیا دوچرخه سواری بانوان در معابر عمومی جای غرض؟
مرجع تقلیدتون فرمودین؟
حضرت امام بودن.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سوال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند.
خب دوچرخه سواری بانوان مستوجب این میشه که یه حرکاتی انجام بده، مخصوصا برای دوچرخه سواری اونها این موجب فساد میشه و چیزی که موجب فساده بله اشکال داره و حرامه و جایز نیست. اگر که بتوانید در یه محلی عرض کنم که مخصوص فقط بانوان باشه، خب اونجا اشکال نداره، زنها نگاه بکنن طوری نیست، ولی مرد نامحرم نباشه. الله
الله. شنونده عزیزی نوشته من در جوانی بدنم رو خالکوبی کردم، آیا غسل و وضوی من به این صورت درست بوده یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
خالکوبی معمولا میره زیر پوست، روی پوست نیست. حالا زیر پوست هست، خب وضو میگیرید یا عرض کنم که غسل میکنید، اشکالی نداره، صحیحه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید، @زمزم احکام.
اگر مأموم به رکعت دوم و یا سوم نماز جماعت برسد تکلیفش چیست؟ لطفاً در این باره توضیحات لازم را بیان کنید. ایشان از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شمس را در این باره بشنوید.
بله، می توانید در رکعت دوم و سوم که می رسید، خب قبل از رکوع یا در حینی که امام در رکوع هست اقتدا بکنید. حالا شرایطش رو در رساله توضیح المسائل میتونید پیدا بکنید، ولی این که بخواید در رکعت دوم و سوم اقتدا بکنید اشکالی نداره، منتها تا اونجایی که در جماعت هستید جماعت، بعد هم به فرادا و نمازتون مشکلی پیدا نمیکنه.
آیا عمل کردن به استحباب مسواک زدن منحصر به مسواکی است که در صدر اسلام بوده، یا اینکه نه در حال حاضر اگر ما با خلال کردن در حقیقت نوعی مسواک دندانها را انجام می دهیم شامل این عمل مستحبی که توصیه شده در اسلام می شویم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی این گونه گفتند:
مسواک زدن با خلال کردن دو عمله. مسواک زدن مال تمیز کردن دندان هاست و خلال کردن مال این است که شکاف بین دندان ها اگر غذایی در آنجا هست اون رو خارج کنن. بنابراین خلال کردن جداست، مسواک زدن جداست. بله، با مسواک های فعلی هم که چوب نیست اگر کسی دندانش رو بشویه و تمیز کنه، این مثل همون مسواک چوبیه، از چوب عراق و امثال اینها موجب تمیزی دندان میشه، این هم مسواک حساب میشه و عمل به مستحب شده. هرچند که ممکنه مسواک زدن با چوب عراق یه خصوصیاتی هم داشته باشه که برای لثه ها و اینها مفید باشه مثلا، ولی در این حال مسواک زدن با اون مسواک یا این مسواک یک حکم داره، ولی خلال کردن جداست. و البته خلال کردن هم اونم مطلوبه و اینکه موجب پاک شدن فضای بین دندان ها میشه و موجب با سلامتی و بهداشت فضای دهان و دندان میشه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام، 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
گفتن اذان و اقامه برای نماز شب و همینطور نمازهای مستحبی آیا حرامه؟ فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی رو در این باره برامون بگید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال:
ما هر چیزی که بخوایم در شرع خودمون، در دین خودمون انجام بدیم و نسبت بدیم اون رو به خداوند متعال، باید اجازش رو از ائمه معصومین، از روایات، آیات اینا گرفته باشیم. بنابراین اگر کاری که به ما اجازه ندادند انجام بدیم، این میشه بدعت دین و میشه حرام. اذان گفتن فقط برای نماز یومیه استحباب داره، اقامه گفتن فقط برای نماز یومیه استحباب داره و برای نماز مستحبی و نماز شب و اینها هیچ استحبابی نداره و اگر کسی بگه بدعت در دینه و کارش حرام.
شنونده نوشته من در طی روز مدت زمان کمتری نسبت به ساعت کاری مقرر شده در سازمان خودم کار کرده ام و به عبارتی کمکاری نمودم، اما حقوق کامل دریافت کردم. سپس با این حقوق سهام شرکتی را خریدم که بعدها این سهام افزایش قیمت پیدا کرد. حال برای رفع دین و بدهی خود ابتدا مقدار پولی را که بابت ساعت کمکاری بوده و از محل کار خودم دریافت کرده ام این مبلغ را حساب کردم و سپس میزان سودی را که این پول بابت افزایش قیمت سهام داشته را نیز محاسبه نمودم و مجموع این دو را از پول دیگری که در اختیار داشتم به محل کارم پرداخت کردم. آیا با این عمل من بری و ذمه هستم و دین و بدهی دیگر بر عهده من نیست؟ و در این صورت من صاحب سهام خود می باشم یا حتما باید آن سهام ها را می فروختم و از پول حاصله بدهیم را پرداخت می کردم؟ سوالی که برای شما عزیزان خوندم یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای ما فرستاده و ما پاسخ معظم الله به این سوال.
با توجه به اینکه با پول دیگری بدهی خودتون پرداختید انشاءالله الان مشکلی ندارید. الله
الله. خانم محترمی در سوال شرعی خودشون که برای برنامه زمزم احکام ارسال کردن، ایشون نوشته شوهرم کارگره و حقوقش کمه، من هم کار میکنم، اگه آخر سال پولی جمع شد این پول رو تو بانک میذاریم باش وام میگیریم بابت پول پیش خونه، آیا بابت این پولی که جمع کردیم باید خمسش رو بدیم یا نه؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ این سوال این گونه فرمودن:
البته اگر سال بران گذشته باشد این پول خمس داره، ولی اگر در زحمت هستید ما به خاطر این که در زحمت هستید خمسشو به شما میبخشیم. الله
الله. شنونده ای نوشته من 35 ساله هستم و کارگر شهرداری و 3 فرزند دارم. وضعیت زندگی من معمولیه و حتی پایین تر از معمولی. تا حالا حساب سال نداشتم. یک وسیله نقلیه پراید دارم و پس‌اندازی هم ندارم. آیا برای حساب سال خمسی باید به مرجع تقلیدم که حضرت آیت الله سیستانی هستن مراجعه کنم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سال:
بالاخره اگر کسی شغلی دارد که از این شغل درآمدی دارد هر چند کم، این باید سال خمسی داشته باشه و روزی که شروع به کار می کنید سال خمسیتون شروع میشه. سر 12 ماه شما باید نگاه کنید آنچه که هزینه کردید هیچ حلالتون بوده و آنچه که مانده باید خمسشو پرداخت بکنید به همین مرجعی که تقلیدش می کنید، چون تشخیص دادید بر این که علم هست و این تشخیص شما این است که باید حقوق شرعی هم به این اعلم پرداخت بکنید.
نشانی ما در فضای مجازی @ زمزم زمزم احکام احکام.
مولد حضرت آقا هست. وقتی انسان هر وقت خونه رو عوض میکنه باعث خمس اون بده، یعنی سال هر چند بارم بخواد عوض کنه یا سال یک بارم عوض کنه باید خمس بده. یه مسئله دیگه، سوال دیگه داشتم که من خمسم عید قدیره. عید قدیر که رسیده بود من خونه رو فروخته بودم ولی به صورت چک بود، پول نقد به دستم نرسیده بود. آیا خمس به اون تعلق میگیره یا نه؟
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادند:
خونه ای که انسان مورد احتیاجش باشه، نیاز به اون داشته باشه و در ساکن باشه، وقتی بفروشه پول فروشش خمس نداره، مگر اینکه موقع خرید با پولی خریده باشه که خمسش داده نشده. در این صورت باید اون پول اولی رو محاسبه کنه و خمسش رو اگر تورم هم بهش تعلق گرفته بپردازه. ولی پول فروش خونه ای که مورد احتیاج بوده و ساکن درش بوده خمسش واجب نیست. حالا چه میخواد جای سرمایه گذاری کرده باشه یا باش خونه دیگه بخره.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوال هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمی است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم نه دگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم.
سرگاهتون بخیر همراهان عزیز، شنوندگانی که در حال شنیدن رادیو معارف هستید، از همراهیتون بسیار ممنون و متشکرم. انشاءالله که همه لحظاتون سرشار از یاد خداوند متعال باشه.
ربنا
مرا بخوان، مرا بخوان تا دعای شما را بپذیرم، شما را بپذیرم.
ربنا
الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اگه میخوای اطمینان، سکینت، وقار، یه زندگی منهای غم و غصه، یه زندگی منهای دلهوره، استراب خاطر، نگرانی، یاد خدا، یاد خدا شفای هر مرضی.
ربنا
یقین داشته باش، هیچ شکی در اون نیست، هیچ چیزی نمیتونه تو رو از گرفتاری ها نجات بده، هیچ چیزی نمیتونه یک زندگی منهای غم و غصه، منهای اضطراب خاطر به تو بده جز یاد خدا. یاد خدا دوای هر درد.
سردارتون بخیر همراهان عزیز، شنوندگان گرامی، درباره برنامه‌هایی که تقدیمتون میکنیم از این شبکه دینی رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، اگر پیشنهاد، انتقاد و نظری دارید لطف بفرمایید به 30162 برای ما بفرمایید یا از طریق 162 شماره تلفن سرقمی با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا سیما در ارتباط باشید. برای این که بتونید برنامه های این شبکه دینی رو دریافت کنید و بشنوید، لطف میکنید اگر به نشانی iranseda.ir و یا radiomaarif.ir مراجعه فرمایید. برنامه ها اونجا بارگذاری شده، میتونید هر برنامه که دلتون خواست رو دریافت کنید و بشنوید. باز هم ممنونم که همراه رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید دوستان عزیز، و در ادامه آنچه تقدیمتون خواهیم کرد زیارت آلیاسین هست که هم نوا با جنبای فرهمند آزاد زمزمه خواهید کرد و در ساعت 5:10 حدودن صبح نیاز ویژه برنامه اذان صبح تقدیمتون میشه. هنگام اذان صبح با افقم ساعت 5:46 هست. انشاءالله که هرچه زودتر چشمانمون به جمال دلربای مهدی موعود روشن و منور بشه با صلواتی بر محمد آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علی آل یاسین. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليك أيها العلم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تقعد. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تصلي وتغنم. السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك حين تصبح وتمسي السلام عليك في الليل إذ يغشى